بخش سوم از برنامه ها را آغاز می کنیم. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود و اینک برنامه ساعت به طور مستقیم و زنده از رادیو گفتگو.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ و عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف پوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مو.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
سلام خانم ها آقایان، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب، شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه 1402. خوشحالیم که امشب هم با یه ساحت دیگه در خدمت شما هستیم، ساحتی که میپردازه موشکافی میکنه زوایای مختلف فرهنگی این آب و خاک رو. در مهر ماه هستیم و یکی از مباحث پرطرفدار تو این ماه، توی این فصل، فصل بازگشایی مدارس، لوازم التحریر، نوشت افزار هست. توی هفته های گذشته درباره موضوع آموزش و بعد درباره نوشت افزار ایرانی صحبت کردیم. نمایشگاه ایران نوشت رو هم مفصل راجبش صحبت کردیم. امشب هم قرار هست با رویکردی متفاوت بپردازیم به موضوع نوشت افزار، شخصیت پردازی در حوزه آموزش کودک و نوجوان. همراه ما باشید با ساحت امشب. ۳۳۵ شماره پیام کوتاه ما هست، حتما برامون پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. تماس بگیرید، در باب موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونه ابزاری باشه، پلی باشه بین ما و شما برای ارتباط گیری. بریم سراغ شروع ساحت امشب با میهمانان ارجمند و متخصص ما. ۲۲:۵ هست، میپردازیم به ساحت امشب با میهمانان ارجمندمون، میهمانان متخصصی که قرار هست درباره دغدغه هاشون، تجربیاتشون تو حوزه فرهنگ تو حوزه نوشت افزار با شما با ما هم صحبت بشن، تجربیاتشون با ما در میون بگذارن. جناب آقای مهندس محمد رضا معدنی، مدیریت عامل محترم زیست بوم کودک و خانواده نبات، جناب آقای حسین عباسی، کارشناس شخصیت پردازی و تولید کننده زنجیره محصولات یه تار سیبیل، اگر اشتباه نکنم. آقای عباسی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
شکرم، ممنونم از شما آقای مهندس معدنی، خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عباسی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی مطلوب و موثری داشته باشیم.
ان شاء الله با امید خدا با کمک دو بزرگوار حتما اتفاق خواهد افتاد. ما در هفته‌های گذشته وقتی راجع به موضوع فرهنگ به ویژه بحث شخصیت شناسی و شخصیت پردازی صحبت کردیم، یک موضوع هم اضافه شد و اون زنجیره ارزش آفرینی که در اصطلاح تخصصیش مرچندایز میگن، من معادل فارسیشو نمیدونم چیه،
تجاری سازی
شخصیت موضوعی بود که رسیدیم توی هفته گذشته بهش. آقای مهندس سادات و اگر اشتباه نکنم آقای توده فلاح میهمانان هفته پیش ما بودن، مفصل راجبشون صحبت کردیم، راجب این موضوع صحبت کردیم، بحثمون هم کلی گل انداخته بود. الان میخوایم ادامه بحث رو با شما بریم و این موضوع رو میتونیم به عنوان ادامه بحث، به عنوان شروع بحث این رو مطرح کنیم که آقای مهندس معدنی، ما تو حوزه نوشت افزار قاعدتاً یک سری ایرادات داریم. این ایرادات ما احساس شد که از شخصیت پردازی بود، ما نتونستیم برای شخصیت پردازی کنیم و باز وقتی جلوتر رفتیم میبینیم که یک گام دیگه قبلترش این هستش که ما قرار هست یک تولید محصول فرهنگی داشته باشیم و اون به عنوان مثال نوشت افزار قرار نیست که یک محصول اولیه باشه، نوشت افزار در ادامه اون زنجیره ای هست که زنجیره فرهنگی هست که داره تولید میشه. فرض میفرمایید که یک انیمیشنی ما داریم، پویا نمایی داریم، یا کمیک استریپ مادرش چی بود؟
عرض به خدمت شما، منم یادم خودمونم میگیم نماپویه، یه همچین ترکیبی داره،
یا اون رو براش وقتی کار انجام میشه شخصیتی ازش میاد بیرون، تبدیل میشه به یک محصول جانبی کنارش. ما این رو هم تو کشور نداریم. به عنوان شروع بفرمایید که کجای کار شخصیت پردازی ما ایراد داره، در حالی که متخصص کم نداریم، روانشناس کم نداریم. دو هفته گذشته اینم اشاره شد، یا درست خوب به خاطرم هست که آقای سادتی فرمودن که این تیمی که قرار هست کنار هم باشه تبدیل بشه به یک شخصیت، رو ما نمیتونیم کنار هم جمع کنیم چون بسیار پرهزینه است. ما قرار هست یک کارشناس کودک، یه روانشناس، یک کارشناس آموزش یا کارشناسای دیگر کنار هم جمع کنیم، شاید 7-8-10 نفر یا 7-8-10 تیم رو کنار هم جمع کنیم، منجر به یک شخصیت بشه. آیا ایراد فقط همین است؟
من میخوام برای ورود به بحث کوچولو در رابطه با محتوا و محصول فرهنگی صحبت کنم، برای اینکه اهمیت این قضیه برای شنونده های عزیزمون هم مرور بشه و بتونیم که انشاءالله بعد از اون بحث رو خیلی مؤثر دنبال کنیم. ببینید، خیلی مهمه که ما بدونیم که تعریف محصول فرهنگی چیه. محصول فرهنگی یعنی کالا و محتوایی که نماد، ایده، اندیشه و سبک زندگی رو به مصرف کننده و مخاطب انتقال میده و این یعنی همه چیز یک مملکت. یعنی ما چه چیزی بالاتر از اندیشه، نمادها، نشانه ها و سبک زندگی داریم؟ خب این محصول فرهنگی اولین لایه‌اش چی هست؟ محتوا. من میخوام تأثیر محتوا و سرعت نفوذش رو با هم دیگه راجعش صحبت کنیم. فرض بفرمایید که یک کالای جدیدی تولید شده یا یک کالای جدیدی وارد مملکت شده،
مهم نیست چه فیلدی،
مهم نیست اصلا، محصول فیزیکی، چقدر زمان میبره تا این محصول فیزیکی به تمام نقاط کشور برسه؟ مثلا فرض بفرمایید یخچال ساید بای ساید جدیدی اومده و با تکنولوژی های جدیدی هم ساخته شده، چقدر زمان میبره که این به تمام روستاهای ایران میرسه؟ آیا اصلا میرسه؟ یا هر محصول فیزیکی دیگه. حالا ما در رابطه با محتوا صحبت کنیم، یه در واقع محتوای تصویری، یه کلیپ تصویری که فراگیر هم شده، این چقدر زمان نیاز داره تا به تمام نقاط مملکت برسه؟ خب من فکر میکنم که در کسری از ثانیه این اتفاق میتونه بیفته. پس ما میتونیم بگیم که ورود به خانواده شاید سریع ترینش از طریق محتوا داره انجام میشه و این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که ما بیایم هم در رابطه با قدرت و سرعت نفوذ محتوا صحبت کنیم، هم در رابطه با تأثیر کالای فرهنگی که اصلا کالا و محصول فرهنگی چه چیزی را نشانه میگیرد. اگر بخوایم حالا برگردیم به سوال حضرت عالی، اگر ما بخوایم در رابطه با موضوع کاراکتر سازی، شخصیت پردازی و مرچندایز یا همون تجاری سازی محصولات جانبی صحبت کنیم، میتونیم افراد مؤثر در این حوزه رو در سه سطح، در سه لایه تقسیم بندی کنیم. یه لایه میشه افراد و نهادهای قانونگذار، یعنی نهادهای حاکمیتی که باید ریلگذاری کنن و علاوه بر ریلگذاری و قانونگذاری به اندازه کافی و به درستی باید حمایت‌ها و هدایت‌هاشون رو داشته باشن. دسته و لایه دوم میشه فعالان این حوزه، حالا اهم از سرمایه گذار، تولید کننده، توزیع کننده، نقاط تماس با مشتری یعنی مراکز فروش و زیر مجموعه های این مواردی که عرض کردم. دسته سوم که خیلی دسته مهمیه و خیلی وقتا ما کمتر بهش توجه میکنیم، مخاطبین محصولات فرهنگی هستن. من برای اینکه حالا آماده تر توی این برنامه حضور داشته باشم، سعی کردم که برنامه قبلی رو گوش بدم و مشخصا توی برنامه گذشته بیشتر در رابطه با دسته اول و دسته دوم صحبت شد، یعنی مشکلات تولید کننده ها و حمایت هایی که میتونه در واقع
باید بشه
دستی بشه و فعلا خیلی خبری از اون حمایت ها و هدایت ها نیست. حالا اگر موافق هستید ما یه مقدار در رابطه با دسته سوم یعنی مخاطب صحبت کنیم. اون چیزی که مخاطب در واقع میتونه داشته باشه، بروز بده، درخواست کنه، تقاضا داشته باشه.
قبلش من بپرسم،
خواهش می‌کنم،
شاید آقای عباسی هم بتونن کمکم کنن، که ما اصالتاً اگر راجع به شخصیت و شخصیت پردازی و این سه دسته‌ای که آقای مهندس مدنی فرمودن صحبت می‌کنیم، اصلا مخاطبمون رو می‌شناسیم؟
خیلی جالبه که من به این موضوع امروز داشتم فکر می‌کردم که دقیقاً موضوع اینه که ما تلاش هامون بیشتر ناظر به اون بخشیه که یک ایده خوب ارائه بدیم و یک کاراکتر معرفی کنیم. همون ایده که معمولاً اون بخشی که معمولاً مخفول میمونه و مشخصاً از بازخوردهای مخاطب این گرفته میشه، اونه که این کاراکتر یا این شخصیت چقدر با مخاطب فعلی شما همخوانی داره. یکی از موضوعاتی که عموماً بررسی میشه اینه که چرا کاراکتر خارجی، چرا شخصیت خارجی خیلی برجسته تره و تودی تره. این رو که نگاه میکنیم بعضی کاراکترهایی که داره دیده میشه و شخصیت پردازی هایی که میشه، خب مخاطب ایرانی اون شاید اون رو نمیپسنده اصلا. یعنی شما قبل از اینکه این رو تولید کنی ذائقه سنجی مخاطب ایرانی، کودک ایرانی نشده عموما. و شما میبینی مثلا در مقابل یک کاراکتر خیلی محبوب خارجی، یک کاراکتری تو ایران ارائه میشه که خب اصلا قابل قیاس نیست به ازن با زوایایی که اون داره پوشش میده. من فکر میکنم که حالا سوال شما جالب بود که دقیقاً تو این حوزه بود. من فکر میکنم که نکته‌ای که باید بیشتر توجه بشه اینه که اولا مخاطب چی میخواد و چی لازم داره و تو اون زمین بازی تعریف بشه. وقتی شما قبل از اینکه این رو شناسایی کنید یک ایده وارد بازار میکنید، خب احتمالی که اون ایده به نتیجه نرسه و کاراکتر شما جواب نده خب خیلی بالاتر میره و احتمالا مخاطب سخت ارتباط میگیره و خب این میفته توی فضای قیاس و مقایسه با کاراکتری که موجوده.
خب شاید آفریننده ما، کلمه درست رو بکارم میارم، آفریننده ما کسی که خلاق میخواد خلق کنه، شاید آفریننده ما به حساب خودش میاد ذائقه شناسی کنه، میاد بازار رو رصد میکنه، میبینه که توی بازار این تیپ کار گرفته، این محصول خارجی مثلا اومده به شدت ازش استقبال شده، شاید میاد ازش نگرته برداری ولی میاد ازش الگوگیری میکنه، ای بسا الگوگیری هم نه، میاد ازش کپی میسازه. ما معدود داشتیم چیزایی که من ذهنم جستجو کردم ندیدم، ما به ازایی که بگیم داره تقلید میکنه، مثلا توی همون کار بسیار ساده ولی در این حال اثرگذاری که هم صداگذاری های خوبی شده بود، شکرستان اگر اشتباه نکنم، این کار تقلید از جایی نبود؟ بود
یه محصول واقعا میشه گفت منحصر به فرد ایرانی بود.
کم پیش میاد این اتفاق بیفته، یا هر کاری هم نشد جلسه پیش اگر گوش داده باشید اسم ببریم که اون کومیک استریپی که اسمش معادلش رو یادم نمیاد الان جستجو میکنم، به جلد 15 هم رسید، به تجدید چاپ 15 هم رسیده، نتونستن اسمش رو ببرن، قرار شد بعدش هم به من بگن که نگفتن. خب اینها کارهایی هستش که پیداست تک و توک این اتفاق افتاده، یعنی نمیتونیم بگیم ما به صورت قاعده خلاق ما آفریننده ما نبض بازار دستش اومده، میدونه سراغ چی باید بره، میدونه چه ذائقه ای الان بر بازار حاکمه و بر اساس اون ذائقه بیاد شخصیت پردازی کنه. موافقید یا مخالف؟
هم آره هم نه. یعنی حس میکنم یه جورایی مسیریه که داره محقق میشه. به قول شما بین چندین کاراکتری که شناخته میشه شما میبینی یکی دوتش موفق میگیره که احتمالاً مسیری رو داره طی میکنه که زده به یه هدفی، یعنی یک جایی رو ورود کرده که مخاطب همراهی کرده باهاش. اما شما میتونید خیلی کاراکترهای ما چند تاش میگیره و چند تاش جواب میده، در حالی که شما دارید تو همون بوم فعالیت میکنی و با اون بوم با اون مخاطب همراهی. ببین دو تا نکته است به نظر من، البته بخش مختلف داره. یه نکته اینه که شما محتوات چه محتوایی داره منتقل میکنه. یه نکته خیلی مهم بحث جذابیت بصریه بعضن، یعنی شما درست مخاطبت این فضا رو میخواد، اما آیا تو اون جذابیت بصری که میخواد هم تعریف میشه یا نه؟ یعنی شما میبینی کاراکتر داره معرفی میشه تو بازار، خیلی مفاهیم مهمی پشتشه، اما اصلا از لحاظ بصری نمیتونه رقابت کنه و خب طبیعتاً این بعدی دیده نمیشه. من یه موضوعی به نظرم مهمه که بهش توجه کنیم، اونم اینه که حالا خیلی اوقات میگم معمولا وقتی موضوع بحث در مورد شخصیت پردازی و شخصیت ها میشه تو قیاس مطرح میشه که کاراکتر خارجی چه ویژگی داره، ایرانی چرا نمیتونه بگیره. من میگم این خودش دوتا استراتژی رو مطرح میکنه، اینکه شما میخوای مفهومی که اون کاراکتر خارجی که گرفته منتقل کرده همون رو منتقل کنی به ایرانی، یا میخوای مفهوم جدیدی منتقل کنی. این خیلی به نظرم موضوع رو وسیع تر میکنه. وقتی شما معتقد که موضوع درستیه و اون کاراکتر تونسته منتقل کنه اما از لحاظ بوم ما، از لحاظ فرهنگ ما همراه نیست، احتمالاً هم کارش کم سخت‌تره، هم باید با اون رقابت کنیم. اما یه زمان شما میگی اصلا من میگم مفهوم دیگه‌ای باید بررسی بشه، اصلا مفهومی مثلا توی بوم ایران تعریف میشه که تو بوم مثلا غرب، تو بوم دیگه تعریف نمیشه. خب اونجاست که دقیقا شما میبینی که تو اون فاز رقابت خیلی جدی‌تر میشه و شما میبینی که کاراکتری که با اون مفاهیم داره بررسی میشه و معرفی میشه کاراکتری نیست که توی فضای فکری مخاطب تعریف شده باشه و معمولا به سمت شکست میره.
تضمینیه، یعنی میشه به قطعیت راجع به صحبت بکنیم که مثلا بیام دست بذارم رو این کار کارشناسی کنیم دیگه، بگیم آقا این به قطع و یقین دوچار شکست خواهد شد، این نه دوچار شکست نمیشه. راجع به همین دو سه تا استثنایی هم که اسم بردیم فکر نمی کنم کارشناسی یقین به پیروزی شدش یا یقین به موفقیت شدش، درست عرض میکنم؟ نمیتونست اینه، و اگر میشد که قطعا نهادهای حاکمیت فرهنگی ما میمدن روش دست میذاشتن، اینو به معنی کار گلدرشت این رو روش کار میکردن، ولی اتفاق نیفتاد. درسته حمایت بود و بدون حمایت اون دوتا مؤلفه اول قطعا موفق نمیشد، اما کسی تصور این حجم از استقبال رو هم نداشت، کسی تصور نمیکرد. خب فرمایش های مدنی داشت ما هم بگیریم، چند عامل دست به دست هم داد، یک کار بین بخشی و رشته‌ای دست داد، تبدیل شد به یک کاری حالا اسپورتی مثل شکرستان که اقبال شد، ما به ازاش فیزیکاش فروش رفت و ازش من فقط میدونم فروخته شد ولی نمیدونم چقدر ازش استقبال مادی شد، اینو نمیدونم بعدم بگید. ولی میخوام بگم که آیا توی این حوزه میتونن کارشناسان نظر بدن، ممیزی کنن، بگیم آقا این کار داره بر اساس ذائقه انجام میشه، من روانشناس، من روانشناس کودک به نظرم این کار میگیره یا نمیگیره؟ نه
به نظرم این همون بخشایی که هنوز ما نرسیدیم و تو مسیر رسیدن بهشیم، یعنی اینکه شما اون داده‌ای که دارید دریافت میکنی از این موضوع و بر اساس اون میخوای الگو بچینی، به قول شما اتفاقی مثل شکرستان میفته، ولی شما وقتی میخوای مسیرش رو پیدا کنی که چطور بوده، انقدر مسیر بعضن نادره یا بعضن تازه است، نمیشه روش الگو سوار کرد. به نظرم اون یه بخشیه، شاید اون حلقه مفقوده‌ایه که اونه که هنوز کامل نشده که بشه روش چیزی سوار کرد.
یه پرانتز بگی، یه بنده خدایی میگفتش که خدا رحمتش کنه مرتضی احمدی، استاد احمدی اگر نبود شاید نمیگرفت. میخوام بگم هر کسی موفقیتش رو از یک جایی میبینه. این دوست ما که تو کار دوبله و صداگذاری و صدا پیشگی بود میگفت اگر مرحومم استاد احمدی نبود این کار اصلا شناخته نمیشد، با اون خانشی که اولش گذاشت در شروع برنامه در تیتراژش، با اون نوع بیان و راوی که خودش بود، اگر هم به میراث رسید سری های بعدیش همه دنبال شنیدن اون صدا بودن. این هم یک قرائتی است. آقای مهندس مدنی بفرمایید، رسیدیم به بخش سوم.
خواهش میکنم. من در خصوص سوال قبلی شما یه نکته رو عرض کنم. ببینید، این که یک کاراکتر میگیره یا نمیگیره من فکر میکنم که مسئله اصلی نیست. از این جهت که ما به هر حال در هر حوزه‌ای وقتی داریم فعالیت میکنیم قطعا با شکست‌هایی مواجه میشیم. یعنی ما بزرگترین خالقان کاراکتر رو در سطح جهان هم که نگاه میکنیم قطعا اینا شکست‌هایی داشتن، کاراکتری خلق شده که نگرفته یا اونهایی هم که جواب داده میزان تأثیرش متفاوت بوده. منتها تفاوتی که ما الان در کشور خودمون داریم چی هست؟ اینه که اون فعالان این حوزه، یعنی اون لایه دوم، چون شاهد این هستن که قوانین مشخصی وجود نداره، ریل گذاری نشده، حامی نداره، اینجا تولید کننده، من تولید کننده همیشه این ترس رو دارم که آقا اگه این کاراکتر نگیره چی؟ در صورت که اگه خیالم راحت باشه آقا این کاراکتر نگرفت اشکالی نداره، میریم بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، کارشناسا میان نظر میدن، عوامل شکست رو پیدا میکنیم، میریم سراغ کاراکتر بعدی. منتها شکست اول ممکنه به تعطیلی اون در واقع شرکت و ورشکستگی اون سرمایه گذار ختم بشه. نکته اصلی این هست. ولی اگر ما مطمئن باشیم که آقا در پی این شکست ها قرار هستش که بالاخره نتیجه بگیریم، چون ما تو کشورمون در ابتدای این مسیر هستیم و حالا من خیلی خوشحالم که این موضوع میشه گفت یکی دو سال اخیر خیلی جدی تر داره گرفته میشه و داره کارهای کارشناسی روش انجام میشه و باید بپذیریم که قطعا در این مسیر شکست های فراوانی وجود داره. حالا برگردیم به اون موضوع قبلی که شما فرمودید که ادامهش بدیم. من میخوام در ادامه صحبت جناب عباسی یه لایه برم عقب‌تر. یعنی چی؟ ما اومدیم گفتیم که آقا سه دسته داریم: قانونگذار، فعال و مخاطب. در چه صورت این بحث خلق کاراکتر به نتیجه میرسه؟ در صورتی که هر سه گروه هم دغدغش رو داشته باشن هم توانش رو. حالا تعریف ما از دغدغه و توان این سه دسته متفاوته. شاید من باز اینجا تمایل داشته باشم اول از مخاطب شروع کنم، بعد زمان بیشتر رو برگردیم راجع به همون دوتا گروه قبلی. من یه صحبتی رو میخوام با خانواده های عزیز داشته باشم، پدر و مادرها. ما وقتی که فرزندمون به دنیا میاد، حالا جناب عباسی جوان هستن، من نمیدونم که خداوند فرزندی رو بهشون عنایت داشتن یا نه،
قبلیش هم ندونم از خدا.
خب ماشاءالله که قسمت جوان هستن، باید بپرسیم که ازدواج کردید یا نه. ماشاءالله خیلی جوان هستن،
خدا حفظتون کنه انشاءالله که
یا لاغر خیلی جوان ماندن.
ببینید، عرض من با همه دوستانمون، همه خانواده های ایرانی اینه، ما زمانی که خداوند فرزندی رو بهمون عنایت میکنه میایم راجع به ویتامین هایی که میخواییم به این بچه بدیم دقت میکنیم. آقا دوز ویتامین دی این مولتی ویتامینی که من دارم بهش میدم کافی هست یا نه؟ نور اتاقش کافی هست یا نه؟ این پوشکه کیفیتش چجوریه؟ حساسیت ایجاد میکنه یا نه؟ بزرگتر میشه، چربی این مثلا چیپس و پفکی که من دارم براش میخرم اگه از یه حدی بگذره آسیب
قندش
میزنه؟
بالا.
قندش بالا نباشه. هزار و یک مدل مراقبت جسمی از بچه‌مون داریم. خب ما حواسمون بعضی وقتا به این نیست که آقا تک تک آدم ها، خودمون، حتی این که ما میریم چکاپ سالانه 6 ماه یه بار، قند و تیروید و همه اینها رو چک میکنیم، داریم از خودمون مراقبت فیزیکی انجام میدیم، ولی آیا حواسمون به غذای روح و اندیشمون هست؟ آیا من والد اونقدری که دارم به خورد و خوراک بچم، به پوشاکش فکر میکنم و دقت نظر دارم، به محتوایی که دارم در اختیارش قرار میدم توجه دارم؟ یا این که این تلویزیون روشنه، حالا تو سن نوجوان اینترنتش رو شارژ کردم، بابا جون برو برای خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. حالا من فکر میکنم که این موضوع موضوعیه که باید جدی گرفته بشه. و از کجا من این رو دارم عرض میکنم؟ من یه سابقه تقریبا 20-21 ساله در امر آموزش دارم به عنوان معلم فیزیک و مشاور آموزشی در مدارس مختلف در مقطع کنکور پیش دانشگاهی و حالا الان سال 12 فعالیت داشتم. و این موردی رو که عرض میکنم، شاید مثلا ما با تولید کننده های عزیز دیگه بشینیم صحبت کنیم، به این موضوع ظریفی که اشاره شد خیلی توجهی نداشته باشن. یعنی این که ما اصلا بیایم با مخاطبمون صحبت کنیم مامان بابا حواست باشه، خیلی مسئله مهمیه بچه چه کتابی داره میخونه، خیلی مسئله مهمیه عکس رو کیفش چیه، خیلی مسئله مهمیه انیمیشنی که داره میبینه چیه. من برای اینکه دیگه از این لایه سوم در واقع خارج بشم، میخوام بگم که منظورم از دغدغه خانواده این که اصلا برای خانواده و مصرف کننده کالای فرهنگی مهم باشه این قضیه، یا تأثیر در واقع این محصول روی اندیشه، روی تفکر، روی ایده و سبک زندگی فرزند من چیه. موضوع بعدی بحث توانه. گفتیم هر سه لایه باید دغدغه‌شو داشته باشن و توانش. خب الان ما داریم میبینیم تو ایران هم اینجوری نیست، همه جای دنیا همینه، که زمانی که ما درگیر تنش‌ها و فشارهای اقتصادی میشیم، اولین چیزی که آب میره سبد کالای فرهنگی. یعنی ما مثلا شاید من مضرات رو دارم میگم، مضرات و مضرات در واقع کالاهایی که داریم میخریم برای فرزندمون، چیپس و پفک نمیره تو حاشیه،
هیچ وقت
بستنیه نمیره تو حاشیه، پاستیله نمیره تو حاشیه، چی بشه که دیگه من نتونم اینو بخرم؟ ولی اگر مثلا ماهی 5 تا کتاب میخریدم براش، الان ما یک کتاب میخرم. اگر مثلا هر انیمیشن فاخری که میومد روی پرده سینما همه رو میبردمش، الان شاید یه دونش هم دیگه نبرم. حالا تعدادش که کم هست، تو همون کمه ما سعی میکنیم که ازش بزنیم. پس بحث توان مردم، توان اقتصادی مخاطب ما هم مهم هست، که من میخوام اینجا برگردم حالا بریم سراغ
این شب زیاده. من الان گفتید، الان داشتم همین الان در لحظه بهش فکر کردم، تولید کننده یه چیپس ما، میدونم که الان فقط میخوان بلافاصله پاسخ بدن، تولید کننده چیپس ما اگر براش نصرفه نمیاد تولیدش رو قطع کنه، نمیاد تولیدش رو افزایش قیمت بده، با همون قیمت حجمش کم میشه، درصد هواش بیشتر میشه، فرق نمیکنه پاستیل باشه یا چیپس. راجب فرهنگ نمیشه این کارو کرد. شما وقتی یک مجموعه فرهنگی رو تولید میکنی و ارزش میکنی، دیگه نمیتونی مثلا بیای از زمانش کم کنی یا از کیفیتش کم کنی یا از استانداردش کم کنی. درست عرض میکنم؟ پس به خاطر همین اگر جا میمونه از سفره، یعنی از سفره معیشت ما، و به درستی اشاره کردید، چقدر دقیق اشاره کردید که خانواده های ما اونقدری که دغدغه دارن راجع به خوراک فیزیکی، چرا به خوراک فکری فکر نمی کنن. بازم بیایم مثال بزنیم، حتما اسم پیامک ها رو من باز میکنم، پیامک ها رو میخونیم. مثلا ما خودمون هر شب وقت یه بار دوره داشتیم کتاب خریده میشد، حالا بماند که مثلا در روز هر روز روزنامه خریده میشه. خب ببینید یواش یواش میبینیم که یک زمانی روزنامه X تومن بود، الان روزنامه مثلا 10,000 تومنه، 6,000 تومنه. خب شما هر روز میخواید این روزنامه رو بخرید، روزنامه 10,000 تومنی، روزنامه های معمولا تخصصی ما 10,000 تومنی هن دیگه، خیلی سخت و کمرشکن هست خرید روزانه 10,000 تومن روزنامه. یا کتابی که اتفاقا پریشب من یه کتاب تازه گرفتم، سر فرصت راجع بهش صحبت میکنیم، این کتاب 118,000 تومن قیمتش بود. خب خیلی فشار میاره برای یک کارمند، منم کارمند، برای یک کارمند خیلی فشار آور هست که بخواید حالا این کتاب ظرف مدت شاید 10 روز خوانده بشه، 2 هفته خوانده بشه، بعد کتاب بعدی، خیلی فشار میاره. پس لاجرم این اتفاق میفته. کاش بشه براش راهکار، راه حل پیدا کرد، اون لایه اول ما، طبقه اول ما که میخواد سوبسید بده، میخواد چه کار بکنه، چه جوری میخواد این رو دریابه، فردا تبدیل به معضل نشه، بعد بگیم حالا با این معضل شد تهاجم فرنگی چه کارش بکنه. ببخشید من کردم
کنم. خواهش میکنم. دقیقاً فرمایشتون منو برد جایی که میخواستم. من با چند تا از پیشکسوتان این حوزه توی 48 ساعت گذشته یه گپ و گفتی داشتم و خیلی جالب بود برام که نکته رو اشاره کردن یکی از دوستان، که ما مثلا میگیم آقا در امریکا، یالات